بسم الله الرحمن الرحيم أقول هذا مؤاخذة لفظية قليلة الفائدة إذ المقصود واضح بحثمون در این بود که گروهی گفتن جسم مرکب است از اجزاء لایتناها و اجزاء بالفعل نه اجزاء بالقوه. گفتیم که در رد این گروه ما یه بحثی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنیم، بعد وارد ابطال میشه، یعنی قولشون رو باطل میکنه. در مقدمه گفتیم هر کثرتی چه متناهی باشد چه نامتناهی مشتمل است بر واحد و بر متناهی. این هم تقریبا روشنه که بالاخره هر نامتناهی از انضمام متناهی ها به هم به وجود میاد، یعنی وقتی امور متناهی رو ردیف کردیم، تعداد نامتناهی از اونها رو کنار هم گذاشتیم، یک نامتناهی به وجود میاد. همچنین هر کثیری از ترکیب وحدت حاصل میشه. اینا تقریبا بدیهیه. پس اینطوره که ما تمام مرکبات، تمام کثیرها رو اگر منحل کنیم به متناهی یا به واحد میرسیم. حالا اون متناهی یا واحد خودش چگونه است بعداً بحث میشه. که سلام علیکم، بعضی از آقایون هم اشکال کردن که خود اون واحدم باز مشتمل بر نامتناهی است، بنابران چه که الان فرض کردیم. این رو اینشالله بحث میکنیم. این اشکال به ذهن البته میاد، ولی ما در موردش بحث داریم. پس خلاصه این شد که هر کثرتی رو ما وقتی تحلیل کنیم به وحدت منتهی میشیم. حالا وحدتی که بفرمایید مشتمل بر اجزای نامتناهی است، ولی بالاخره به یه واحدی میرسید که از ترکیب اون واحد این کثرت درست شده. هر نامتناهی رو وقتی تحلیل کنیم بالاخره آخر سر بعد از فرض کنیم زمانهای بی نهایت میرسیم به یک متناهی، آخر سر به یه متناهی میرسیم. حالا ولو بفرمایید اون متناهی هم مشتمل است بر نامتناهی، علاوه به اون متناهی میرسیم. این مقدمه بحث ماست. بعد در این مقدمه فخر رازی توضیحی داد که یا مراد که یک بار بحث رو ناظر گرفت به، یعنی یک بار بحثش رو ناظر کرد به وحدتی که مصنف مطرح کرده، بار دیگر درباره متناهی که مصنف مطرح کرده بود بحث کرد. یعنی دو تا بحث داشت که قبلا گفته شد. در بحث اول گفتش که کثرت تقع بالاشتراک لفظی هم علل عدد نفسه هم علا ما یکون بالقیاس الى قلت ما و کثرت ما. در مطلب اول اینطور گفت که کثرت هم بر کثرت نفسی اطلاق میشه هم بر کثرت نسبی اطلاق میشه و در هر دو کثرت بالاخره به واحد منتهی میشویم. این حرف ایشون بود. در این بحث عبارت خواجه اینطور بود الا ما یکون و بالقیاس الى قلت ما و کثرت ما. در توضیحی که من در جلسه گذشته داده بودم بیان کردم که کثرت رو وقتی با مادون خودش میسنجید، با مادون خودش که قلیل است میسنجید، کثرت نسبی درست میشه، نه با مافوقش. با مافوق کثرت نسبی درست نمیشه، با مادون درست میشه. در حالی که اینجا در عبارت داره الا ما یکون بالقیاس الى قلت ما که با مادون میسنجه و کثرت ما. این کثرت ما ابهام درست کرده بود برای بعضی ها، منم توضیح نداده بودم که که در حالی که ما کثرت نسبی رو با قلت میسنجیم، نه با کثرت، یعنی با مادون میسنجیم نه با مافوق. اینجا هم داره با مادون میسنجه هم با مافوق میسنجه. جواب اینه که کثرت مایی که در اینجا آمده با اون قلت ما فرقی نمی کنه. یعنی همون قلت خودش فی نفسه کثیره. اصلا فرض کنید 10 رو شما نسبت به 9 میسنجید و میگید کثرت نسبی داره، ولی خود 9 در این که در عینی که قلت ما هست کثرت ما هم هست، خودش در عین قلیل بودن نسبت به 4 فی نفسه نگاش کنید کثیره. پس شما این کثیر نسبی رو دارید به قلت ما که در عین قلت ما بودن کثرت ما بودن را هم دارد میسنجید. بنابراین این کثرت ما به معنای مافوق نیست، این کثرت ما به همون معنای قلت ماست، چون هر قلت و مایی که باشد که مورد سنجش قرار بگیرد خودش فی نفسه کثیر است. این عبارت مبهم نباشه، من توضیح نداده بودم. اما بحث دومی که فخر رازی داشت این بود که مرادتون از کثیری کثرتی که در اینجا گفتید چیست؟ مرادتون کثرت عددی است؟ بله، این اشتباه گفتم. مرادتون از کثرت مطلقه، مرادتون از کثرت مطلق کثرته. چه کثرت عددی و چه کثرت مقداری؟ مرادتون از متناهی که گفتید هر کثرتی مشتمل بر متناهی است چیه؟ یا متناهی عددی است یا متناهی مقداری است، یا این هم اعمه، همون چه که کثرت اعم از عددی و مقداری است، متناهی هم اعم از عددی و مقداری است. یکی از سه تا حالت داره. البته در جلسه گذشته دو حالت بحث شد، الان میخوام سه حالت بحث کنم که دو تا از این سه تا یک حکم پیدا میکنند، ولذا در جلسه گذشتم دو حالت مطرح شد، چون الان هم سه حالت و دو حالت اجرا داده میشه. در واقع همون دو حالتی است که در جلسه گذشته گفته شد، اونتا با تفصیل بیشتر. پس یا مرادتون از متناهی متناهی مقداری است، یا متناهی عددی است، یا مطلقا است. مطلقا یعنی هر کدوم به تناسبش. اگر کثرت کثرت عددی بود متناهی متناهی عددی است، اگر کثرت کثرت مقداری بود متناهی متناهی مقداری است. به تناسب کثرت متناهی رو معنا میکنیم. اگر مرادتون از متناهی متناهی مقداری باشه، با توجه به این که کثرت مطلق کثرته، هم در کثرت عددی هم در کثرت مقداری باید متناهی مقداری داشته باشیم. این حالا رسید کنیم بینیم درسته، نگفتیم درست نیست، چون یکی از موجوداتی که دارای کثرت عددی هستن عقولند، اینها مشتمل بر متناهی مقداری نیستند، اصلا مقدار نداره تا به متناهی مقداری برسید. پس اگر مرادتون از کثرت مطلق باشد که هست، و مرادتون از متناهی متناهی مقداری باشد، نقض میشود به عقول که کثرت عددی دارند ولی تناهی مقداری ندارند. پس این فرض میشه باطل. اگر مرادتون کثرت عددی باشه، متناهی عددی باشد، مرادتون از کثرت مطلق باشد، مرادتون از متناهی متناهی عددی باشد، میگیم که اسمین رو شامل نمیشه. اسمین کثرت عددی هست ولی مشتمل بر متناهی عددی نیست، چون کثرت مشتمل بر دو تا وحدته، وحدت ها هیچ کدومشون عدد نیستن تا بهشون بتونیم بگیم متناهی عددی. پس مشتمل بر عدد نیست، به تعبیر دیگه مشتمل بر متناهی عددی نیست، با اینکه خودش کثیره. گفتید کل کثرتن مشتمل بر متناهی عددی است، در حالی که ما دیدیم یکی از کثرت ها اثنینه و مشتمل بر متناهی عددی نیست، بلکه مشتمل بر وحدات، مثلا وحدات عدد نیستن، یا به تعبیر دیگه متناهی عددی نیست. مثلا عدد نیستن که متناهی عددی به حساب کنن، مشتمل بر خودش؟ نه، مشتمل بر خودش که فایده نداره که، ما میخوام تحلیل کنیم. ما اصلا دیگه گفته نمیشه مشتمل بر خودش، مشتمل بر خودش گفته نمیشه، مشتمل بر اجزایش گفته میشه. و اسمین که ما میخوام تحلیلش کنیم، تحلیل کنیم میرسیم به خود اسمین، و تحلیل کنیم میرسیم به هدفی که برش میره. ما میخوام تحلیل کنیم که از صف برسیم به متناهی ادبی، یعنی باید اسمین رو تحلیل کنیم تا برسیم به یه چیز دیگه، نبرسیم به خودش. اسمین شما تحلیل میکنید به دو تا وحدت میرسید که هیچ کدوم از دو وحدت متناهی ادبی نیستن، اصلا عدد نیستن که متناهی ادبی بشن. برسیم به یه عدد. بله؟ برسیم به خود. دو بر دو مشتمله؟ یعنی مشتمله؟ تقسیم میشه؟ نه، مشتمله؟ صد نمی کنه. مشتمل صد نمی کنه. بر هر چیزی بر خودش مشتمله درست نیست. خب اگه بخوام معنا عوض کنیم خیلی فلسفه عوض میشه. اگه بخوام معناها رو خودمون عوض کنیم خیلی مطلب فلسفه عوض میشه. نه، حق نداریم این کارو بکنیم. فلسفه باید طبق رایج حرف بزنیم. حالا برفرض کنیم شما لفظ مشتمل عوض کنیم، ما به لفظ کار نداریم، معناش عوض کنیم، ما به معنا کار داریم. ما داریم میگیم اگه یک شعر تحلیل کنی در اندرونش چیزهایی پیدا میکنی که متناهی عددی هست، نه خودش متناهی عددی است، در درونش چیزهایی پیدا میکنی. درونش رو دیگه مثل همون لفظ مشتمله، دیگه این شعر که معناش عوض کرد. معنا اینه که یک شعر که تحلیل میکنی به یک چیزهایی در درونش میرسی، و یه چیزایی در درونش میرسی که اونا متناهی عددی هستند، در حالی که ما انسان رو تحلیل میکنیم به درونش که به هدات میرسیم، به هدات متناهی عددی نیستن. پس بالاخره این عبارت شما شامل کسر، شامل اثنین نمیشه، در حالی که اثنین کسرته، حکمتون باید شامل او هم بشه، نمیشه. بنابراین احتمال دوم باطل. احتمال سوم اینه که ما در کثرت مطلق بگیریم، اهم بگیریم، بگیم چه کثرت مقداری چه کثرت عددی، متناهی را مطلق بگیریم، بگیم چه متناهی عددی چه متناهی مقداری. منطقه اگر کثرت عددی بود متناهیش هم بگیم عددی، اگر کثرت مقداری بود متناهیش هم بگیم مقداری که جامع بشه. این با صورت دوم فرقی نمی کنه، این صورت سوم با صورت دوم فرق نمی کنه. بازم نقض میشه بسنه، چون که اسمین کثرت عددی است، مناسبش متناهی عددی است. اگر بگید هر کثرتی مشتمل بر متناهی است، معنیش اینه که اسمین هم که کثرت است باید مشتمل باشد بر متناهی عددی، در حالی که مشتمل نیست. و یعنی چی گفتیم؟ پس حکم این سومی با حکم دومی یکی میشه. فخر رازی میگه ما متناهی رو متناهی مقداری نمیگه، چون اگر گرفتیم نقض میشه به عقول و راه حل هم نداریم. متناهی رو متناهی عددی یا مطلق میگیریم، اون وقت نقض شد به اثنه. نقض به اثنه رو میتونیم رفع کنیم، نقض به عقول رو نمیتونیم رفع کنیم، اشکال وارد میشه و دافع هم نداره، لذا متناهی مقداری رو اراده نمی کنه. اما نقض به اثنین رو میتونیم حل کنیم، میتونیم برطرف کنیم. بنابراین نقض به اثنین رو به این صورت جواب میدیم، میگیم که کثرت به دو قسمه، کثرت حقیقی و نفسی و کثرت نسبی و اضافی که قبلا بیان شد. اثنین کثرت نفسی یا حقیقی هست، اما نسبی و اضافی نیست، چون نسبی اونه که به مادون خودش سنجیده شود و نسبت به مادونش کثرت باشد، در حالی که اثنین اگر به مادونش سنجیده شود مادونش وحدت، وحدت عدد نیست، این با عدد دیگه سنجیده نمیشه، با عدد دون خودش باید سنجیده بشه و نسبت به عدد دون خودش اضافه داشته باشه. اثنین با مادون خودش که وحدت سنجیده میشه و مادونش عدد نیست. گفتیم باید با مادونی که عدد است سنجیده بشه و از او اضافه داشته باشه تا بشه کثرت نسبی. این با مادون خودش سنجیده بشه، مادونش عدد نیست، واحد واحد هم عدد نیست، پس کثرت نسبی نمیشه. بنابراین اثنین کثرت حقیقی هست، کثرت اضافی نیست. حالا اگر ما اون کل کثرت نی رو که مصنف گفته مقید کنیم، بگیم کل کثرت اضافیت اهم از مقداری و عددی، مشتمل است بر متناهی. متناهی رو بگیرید عددی یا بگیرید مطلقا، اهم از عددی و مقداری، هیچ اشکال پیش نمیاد. چون تا گفتید کل کثرت نسبیت اسم خارج شد، اسم کثرت نسبی نیست، خارج شد. و خوشمتون اینطور میشه هر کثرت نسبی مشتمل است بر متناهی عددی و مقداری یا عددی. حرف درسته، به هیچی هم نقض نمیشه. تو میخواست به اسمه نقض بشه، شما اسمه نظر خارجش کردی، خارج شدی نظرستی نقض بشه، عبارت درست میشه به این صورت. پس ما شق دوم حرف فخر رو که گفت مراد از متناهی متناهی عددی باشه میپذیریم و اشکال رو جواب میدیم به این که کثرت رو در موضوع قضیه مقید میکنیم. کثرت در موضوع قضیه کل کثرت موضوع بود دیگه، کل کثرت اضافیت میشه، بعد محمول هم میکنیم فهوا مشتمل علی متناهی، دیگه هیچ ایرادی وارد نمیشه و قاعدمون کلیست، نقض نمیشه، یعنی استثناء بر نمیداره. میدونی قاعده عقلی اگر استثناء بر داره باطله، قاعده عقلی اگر مبتلا به استثناء بشه باطله. حالا استثناء میخواد عقول باشه، میخواد اسمین باشه. الان در اینجا توجه کردید که اشکال ما این بود که قاعده عقلی بنابر فرض اول به عقول تخصیص میخوره، قاعده عقلی باز در فرض دوم به اسمین تخصیص میخوره. اگر ما موضوع رو از اول تخصیص زدیم دیگه قاعده تخصیص نمیخوره، قاعده میشه کلی، کل کثرت اضافیت بدون تخصیص فهو مشتمل علی متناهی العددی، چون تخصیص نمیخوره قاعده مقبولی میشه. پس تمام سعی فخر رازی و خواجه در اینجا این بود که تخصیص را از قاعده عقلی بردارن و برداشتن. حرف مصنف به طور یک کبرای کلی و به صورت یک قاعده کلی مقبول است بدون این که تخصیصی برش وارد بشه، منتها به شرطی که ما کل کثرت را مقید کنیم به نسبیت. این تمام مباحثی بود که در جلسه گذشته گفته شده بود ولی الان توضیح بیشتر داده شد. خواجه می‌فرماید که این مؤاخذه مؤاخذه لفظیه، شما دارید مصنف رو بر مصنف اعتراض میکنید، یک اعتراض لفظی که چرا توضیح ندادی، چرا قید رو نیاوردی، چرا عبارت رو ناقص گفتی. و شأن شما یا اینکه شأن این مباحث این نیست که درش مؤاخذه لفظی مطرح بشه. اگر ما نحو میخوندیم، لغت میخوندیم، جا داشت که مؤاخذه لفظی بکنیم. ما بحثای عقلی میخونیم، اگر مؤاخذه عقلی داشتید مطرح کنید، مؤاخذه لفظی اهمیت نداره. قطب رازی در پاورقی میگه که این که اصلا مؤاخذه نیست، فخر رازی داشتید مطلبی توضیح میداد، مؤاخذه نشده بود. گفتش اگر مرادتون از متناهی این باشد این اشکال وارد میشه، مرادتون این باشد این اشکال وارد میشه، پس بیاد کثرت رو مقید کنید تا اشکالی وارد نشه. این یه توضیحی داد، مؤاخذه نکرد. خود قطب رازی جواب میده، جوابش همون روشی است که من در تبیین مطلب اعمال کردم، یعنی حالت فخر رازی رو حالت اشکال کننده قرار میده که همون که توجه کردیم ما همین کاری کردیم، یعنی بیان کردیم که فخر رازی در اشکال میکنه، اشکال میکنه. اگر مرادت متناهی مقداری است نقض وارد میشه، یا به عبارت دیگر قاعده کلیت استثناء میخوره، قاعده کلی عقلی استثناء میخوره که باطله و این دلیل بطلان قاعده شماست. نقض یا استثناء بر قاعده عقلی دلیل بطلانش. اگر مرادت متناهی مقداری باشه، متناهی عددی باشه، این نقض دیگه وارد میشه، باز قاعده به یک جا دیگه تخصیص میخوره، باز هم مشکل پیدا میکنه. علی حال داره اشکال میکنه، اشکال عقلی میکنه، میگه تو قاعده عقلی رو داری تخصیص میزنی، حکمت داره منقوض میشه، این همه بحثای عقلیه، بحثای مؤاخذه لفظی نیست. بعدن راه رو یاد میده و به ابن سینا میگه اگر اینطور میکردی اشکال برطرف میشد، پس ما در کلامت نسبیه رو تقدیر میگیریم تا اشکال برطرف بشه، بنابراین مؤاخذه کرده بعدم راه حل نشون داده، پس مؤاخذه رو داشته. خواجه میفهمد اصلا این مؤاخذه از اول وارد نمیشه، چون روشن مطلب که مراد از مراد ابن سینا کثرت نسبی است، کثرت عقلی مرادش نیست. یه مقدار دقت کنیم متوجه میشیم، اگر به اصطلاحات آشنا باشیم، یعنی بدونیم که کثرت نسبی چیه، کثرت حقیقی چیه، و بدونیم که اسم کثرت نسبی نیست، اگه این رو متوجه باشیم اشکال در خلاف میشه. اقول حاضرین مؤاخذتون لفظیه صفحه 22 بودیم، صفحه 11 هم اقول حاضرین مؤاخذتون لفظیه قلیلت الفائده، نمیگه بیفایده است، قلیلت الفائده است، از المقصود واضح، چون مقصود مصنف بنابرای کسی که آشنای به اصطلاحات باشه واضحه و شما زحمتی که کشیدی نیموست که اصطلاحاتی خود توضیح دادی. همینه دیگه، اصلا اشکال ما همین بود که مرکب نیستن، چون مرکب نیستن نمیتونید بشون میگه تناهی مقداری دارن، نه تناهی مقداری دارن نه لا تناهی مقداری، اصلا مقدار نداره. خب حالا مقدمه استدلالمون تموم شد، استدلالی که میخوام به توسط این استدلال قول این گروه رو باطل کنه، قول گروهی که میگفتند که اسم مرکب است از اجزاء نامتناهی. حالا میخوام استدلال رو شروع کنیم، بلکه مقدمه تموم شد میخوام استدلال شروع. استدلال استدلال مفصلیه با توضیحاتی که خواجه در ضمن عبارت میاره که 4-5 صفحه طول میکشه. بعد از اینکه استدلال تموم شد خود خواجه میبینه مطلب طولانی شد، دو مرتبه قیاس رو بدون تفاصیل ذکر میکنه، بدون تفصیل ذکر میکنه و مطلب رو جمع میکنه، چون خودش میبینه که مطلب طولانی شده. در ابتدا من هیئت قیاس رو شاشله قیاس رو تر میکنم، بعد میپردازیم به بحث، اون وقت تو بحثش دیگه با تفصیل وارد میشه، ممکن تو بخشایش در جلسات متعددی طول بکشه. قیاس به این صورته، چون گفتیم هر کثرتی به متناهی یا واحد منتهی می شود، میام سراغ اون واحد. مقدمه این بود دیگه، مقدمه این بود که هر کثرتی به متناهی یا واحد منتهی می شود، حالا میام سراغ اون واحد. به صورت قیاس استثنایی میگیم اگر اون واحد مشتمل باشد بر کثیر، اگر اون واحد مشتمل باشد بر کثیر، چنانچه طرفداران این قول دارن اینو میگن. ما گفتیم تحلیل میکنیم کثرت رو، میرسیم به یه واحدی که اون واحد دیگه چیز نیست، مشتمل بر کثیر نیست، اگرچه بالقوه مشتمل بر کثیره ولی بالفعل مشتمل بر کثیر نیست. به واحد رسیدیم دیگه تمام میشه، مگر دو مرتبه تقسیمش کنیم، یا به متناهی رسیدیم تموم میشه، مگر دو مرتبه تقسیم کنید. پس ما قبول داریم که این واحد و متناهی مشتمل بر اجزاء بالقوه هستند، مشتمل بر کثرات بالقوه هستند، ولی کثرات بالفعل اجازه نمیدیم. اینها معتقدند که همون واحد هم مشتمل بر کثرات بالفعله، همون واحد هم مشتمل بر همون متناهی هم مشتمل بر کثرات بالفعله. ما میخوام اینو رد کنیم، دقت کنید اول موضوع بحث روشن باشه که اشکالی تو ذهن نیاد. این تیکه هایی که من توضیح میدم که جای بحث روشن میکنم خیلی مهمه که دیگه بعد اشکال پیش نیاد و ببینید ما تو چه مسیری داریم میریم و کجا داریم بحث میکنیم. الان توجه کنید، ما واحدی رو که بر اثر تحلیل کثیر به دست آوردیم مورد بحث قرار دادیم، این واحد رو ما معتقدیم که مشتمل است بر کثیر بالقوه، یعنی میشه تجزیهش کرد، چون ما گفتیم جز لایتجزا نداریم، هر چقدر که تجزیه کنید بازم اجازه داری تجزیه کن. پس این واحد که الان به ظاهر واحد به نظر میرسه بالقوه متعدد است، بالقوه متعدد، ولی این گروه یعنی نظام و طرفدارانش معتقدن که بالفعل هم متعدد است، بالفعل مشتمل بر کثیره، همین متناهی بالفعل مشتمل بر متعدده، نه بالقوه، نه بالقوه تنها بلکه بالفعل. ما الان میخوام این بالفعل رو باطل کنیم، اینطور میگیم اگر این واحدی که بعد از تحلیل به دست آمده مشتمل بر کثیر باشد، این مقدم، یا این کثیری که آحاد برش مشتمل است دارای حجمند، یعنی تک تک اون متعددهایی که این واحد مشتمل بر اونهاست دارای حجمند یا دارای حجم نیستند. اگر شو این هم شد تالی، این شد تالی که تالیمون منفصل است، دو تا شق داره، یکی این که اون متعددی که این واحد برش مشتمله دارای حجم نباشد، یکی نباشند، دوم اینکه اون متعددها دارای حجم باشند. این دو تا تالی یعنی منفصله، این باید دو تا بحث در بارش بشه. جواب میگیم که لاکن نه تالی به هر دو قسمش باطل، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطل. مقدم این بود که این واحد مشتمل باشد بر متعدد بالفعل، اینم باطل میشه. وقتی باطل شد ثابت میشه که این واحدی که ما به دست آوردیم مشتمل بر متعدد بالفعل نیست، مشتمل بر متعدد بالقوه است. حرف نظامی یارد میشه، حرف ما اثبات میشه. اما مهم در این قیاس استثنایی اینه که دو مطلب اثبات بشه، همونطور که در همه قیاسها به این صورت این دو مطلب احتیاج داریم. یکی اینکه ملازمه بین مقدم و تالی تمام بشه، دومی که ثابت بشه که تالی باطله. ملازمه خیلی مشکل نیست، اصلا احتیاج به اثبات هم نداره، چون میگیم اگر این واحد مشتمل بر متعدد باشد، این متعدد یا دارای حجم هست یا دارای حجم نیست. این هست و نیست دوران بین هست و نیست در هر جا محتمله. یعنی اگر شما واحدی داشته باشید مشتمل بر متعدد، در باره متعددش میشه این سوال کرد که حجم دارد یا ندارد. اگه حجم باشه یه تالی درست میشه، اگه حجم نداشته یه تالی دیگه درست میشه. پس مسلم این مقدم این تالی منفصله رو لازم داره، یعنی این مقدم لازم داره که یا اون افراد واحدش حجم داشته باشن یا نداشته باشن، غیر از این دیگه تصور نمیشه. پس ملازمه ثابته، اگه توجه کنید ملازمه هیچ مشکلی نداره، چون داریم دائر میکنید یه چیزی رو بین نفی اثبات که بالاخره همین هم هست دیگه، هر شیء در هر شیء یا نفی داره یا اثبات داره. پس ملازمه ثابته، اصلا ما به ملازمه هم کاری نداریم در این قیاس، چون به نظرم روشنه. مهم بطلان تالیه که اگر حجم نداشته باشد باطل، اگر حجم هم داشته باشد باطل. اون متعددی که این واحد برش مشتمله اگه حجم نداشته باشه فرضش باطل، حجم هم داشته باشه فرضش باطل. نتیجه میگیریم پس مقدم که واحد رو مشتمل کنیم بر اجزای بالفعل باطل، و همین هم مطلوب ماست دیگه. کل بحث فصلی که باقی مونده همینه، یعنی فقط تمام بحث ما ابطال این دو تا تالیه. این دو تا تالی رو که باطل کرد، دو تا تالی رو که باطل کردیم، دلیل تمام میشه، با تمام شدن دلیل فصل تمام میشه، یه وارد فصل بعدی میشه. این حدود 4-5 سفر من فهرستش رو گفتم. پس مهم اینه که الان ما وارد بشیم تالی رو ابطال کنیم. تالی اول روشنه که باطل میشه، که حجمی برای این متعددها نباشد، واحدی مشتمل باشد بر متعدد و این متعددها هیچ کدام حجم نداشته باشند. این روشنه در بطلانش. علت بطلانش اینه که این متعددها که با هم جمع میشن جسمی رو به نام واحد درست نمی کنن. بعدم دوباره در واحد بعدی هم که میخواد زمین میکنید دوباره همین مشکل دارید. اونام همشون یک حجم بیشتر ندارن. این واحد با تمام متعددها یک حجم داره، حجم واحد، یعنی همون یک میلیمتری که یه دونه جزءش داشت، همون یک میلیمتر رو تمام این اجزاء مجتمع هم دارن. دوباره میون سراغ واحد بعدی، واحد بعدی هم همینطور، اون که کنار این واحد قبلی میذارید و واحد قبلی تداخل میکنه، اون هم میشه بی حجم دیگه، اون هم میشه. آخر سر شما یه جسمی بعد از این همه اجزای بی نهایت نخواهید داشت، چون حجم بزرگی پیدا نمی کنید تا جسمی درست بشه. پس مشکل این بی حجم بودن اون متعددها اینه که از اون متعددهای بی حجم یک واحد بی حجم درست میشه، از این واحد بی حجم با واحدهای بی حجم دیگه یک جسم بی حجم درست میشه. خب جسم بی حجم نداریم، مثلا جسم درست نمیشه. اگر جسم بی حجم میخواد بگیرن در واقع جسم ندارید. پس شما از ترکیب این وحدات جسمی به دست نمیارید، در حالی که ما این هم اجسام در جهان میبینیم. به قول شما این از وحدات تشکیل شده، این وحدات نمیتونن بی حجم باشن و الا این جسم رو درست نمیشدن. پس این فرض فرض باطل. بعد ابن سینا یه مطلب دیگری به اضافه میکنه. این مطلب روشنه که حجم نداشته باشن جسم درست نمیشه. یه مطلب دیگری رو درست میکنه و اونه که اگه حجم نداشته باشن عددشون هم متعدد نمیشه. یعنی شما مثلا این واحدی رو که میگید مشتمل فرض کنید بر 10000 تا جزء، البته نمیگم 10000 تا جزء، میگم بی نهایت جزء. مثلا میگید مشتمل بر 10000 تا جزء، 10000 تا رو به شما بدیم نمیتونید بگید این جدای از اونه، یک دو سه تا برسید به 10,000 قابل شمارش هم نیستن، یعنی اصلا جدایی عددی هم ندارند، همونطور که جدایی حجمی ندارند، یعنی متعدد عددی هم نیستند. یعنی در واقع در این واحد که شما میگید بی نهایت متعدد داریم، ما دو تا هم پیدا نمی کنیم، دو فرد هم پیدا نمی کنیم تا سرسه بی نهایت فرد. این احتیاجی به توضیح داره. چرا گفته دو تا هم پیدا نمی کنیم؟ بعد ابن سینا یه جوری حرف زده که اون حرفش هم احتیاج به بیان داره. گفته بلکه شاید عدد هم متعدد نشود، نه مقدار پیدا نمی شود، بلکه شاید عدد هم پیدا نشود. اگر حجم نداشتید مقدار پیدا نمی شود. خب این روشن، اگر حجم نداشتید مقدار پیدا نمی شود. بعد میگه شاید عدد هم پیدا نشه. این احتیاج به توضیح ده. اولا توضیح می خواد که چرا عدد پیدا نمی شه، حجم نیست و عدد چرا پیدا داره. ثانیا چرا میگه شاید عدد پیدا نشه. خب واقعا عدد پیدا نمی شه. این که اگر حجم نباشد عدد پیدا نمیشه، اینو توضیح میدیم، روشنه. اما اینکه چرا گفته شاید، فخر رازی یک تبیینی داره، خواجه تبیین دیگه داره، تبیین فخر رازی رو قبول نمی کنه. این انشاءالله مطرح میشه. یکی خودشه، یکی خود همین یکیه دیگه، همین واحدی که ما الان تصویر کردیم همین که هست. اما این واحد مشتمل بر متعدد نمیشه، حتی دوتا، بلکه همون خودش یکی هست. حجم نداره، بعد دیگه چی دیگه که ترکیبش کردیم باز دوتا درست نمیشه. نه، حالا از این که حجم نداره که گذاشتیم، گفتیم که حجم که نداره و میخوام ببینیم عدد داره یا نه. عدد پیدا نمیشه چون حجم نداره، یک هم نیست. حالا ممکنه یک شیء بی حجم داشته باشه، ولی خب جسم نیست. بفرمایید، نگید نیست. اون که شما پیدا میکنید حجم نداره دیگه جسم نیست. نگید، نفرمایید نیست، چون هست یک شیء بی حجمه. شیء بی حجم جسم نیست، یه چیزی دیگه است، ممکنه یه موجود مجرد باشه، علی هر حال جسم نیست. پس میخوام الان دو تا مطلب رو بیان کنم. یکی اینکه عدد هم پیدا نمیشود، یکی اینکه شاید عدد پیدا نشود. شاید رو بیان کنیم. اما اینکه عدد پیدا نمیشه روشنه، چون شما 10 تا جز رو بیایید حجم هم نداشته باشن، همه رو کنار هم قرار بدید، خب اینا تو هم تداخل خواهند کرد چون حجم که ندارن. این شما یکی میشن دیگه، در واقع بازم عدد نیست، بازم عدد درست میشه. در صورتی که اینا حجم داشته باشن جدا جدا از همه، وقت میشه بشمارید 1, 2, 3 تا مثلا 10 مثلا. اما وقتی حجم نداشتن همه با هم یکی شدن به خاطر بی حجم بودن، عدد هم دیگه مطرح نمیشه، عدد هم مطرح نمیشه، قهرن همه میشن یکی. یا به قول شما یکی رو دیگه نمیشه ممکن شد، همه میشن یکی که اون یکی هم حجم نداره، جسم نیست، پس عدد هم درست نمیشه. تا اینجا مثلا معلومه. اما چرا میگید شاید عدد درست نشه؟ این توضیح میخواد که اشاره وقتی بسیم از میکنم. پس مطلب رو تا جایی که تبیین کردیم دو مرتبه اشاره بکنم. میگیم اگر این کثرت رو تحلیل کردید به واحد رسیدید، اون واحد اگر مشتمل بر متعدد باشد، متعدد بالفعل چنانچه شما میگویید، یا اون متعدد حجم ندارد یا دارد. دارد باشه بعدا بحثشو میکنیم، ندارد مشکلش این است که لازم نیست جسم درست نشه، بلکه لازم نیست عددی هم درست نشه. این مشکل تالی اول تا به تالی دوم. یعنی اصلا از بحث بیرون میریم دیگه. عدد یکه دیگه، تا آخرش هم یکه. چند تا پیدا میکنید؟ وقتی شما دارید میگید که به توجه به عرایض بنده بشه، مطلب روشن میشه. دقت بکنید، وقتی شما میگید این واحد مشتمل است بر کثیر، کثیرم به خاطر حجم نداشتن تو هم ادغام میشن و میشن یکی، پس شما کثیری دیگه پیدا نمیکنید، یکی پیدا میکنید. دوباره این یک روشنه رو اون یک دیگه که مثل خودشه میذارید، اونم با این میشه یکی، تا آخر یکیه، تا آخر شما کثیر عددی هم پیدا نمی کنید. بس فرض مجرد باشه کثیر عددی هم پیدا نمی کنید. غیر از عقوله، عقول یک چیز دیگه است. عقول انواعشون فرق میکنه، اینا انواعشون فرق نمیکنه، اینا انواعشون همه جزء مثل همه، حجمشون هم که فرق نکرد، هیچ تفاوتی بینشون پیدا نمی کنید. وقتی تفاوت پیدا نکردید تا آخر شما یکیه، هر چقدر هم جداشون کنی بازم یکن، چون تعدد امتیاز میخواد. شما نه امتیاز حجمی دارید، نه امتیاز نوعی دارید، هیچ امتیازی بینشون ندارید. چطور تعدد درست میکنید؟ عدد هم درست نمیشه. بله بله، حجم حجم نداشته باشن، عدد هم ندارن. ببینید نوعشون مختلف نیست، نوع این اجزا مختلف نیست، چون قائلین به جز معتقدن که نوع جز فرق نمی کنه. سنگ رو وقتی بشکنید این جزش با اون جزش از نظر نوعیت یکسانه، پس اختلاف نوع ندارن، اختلاف لوازم هم ندارن، اختلاف حجم هم که شما میگید ندارن. پس اختلاف از کجا میاد؟ تا اختلاف نهید متعدد درست میشه. تعدد چون راه تعدد نداریم نمیتونیم تعدد رو قبول کنیم. راه تعدد منحصر به اینه که حجم متعدد باشه. در این جور جاها یه جاهای نوع مختلفه، حرفی نیست، اما یه جاهای حجم باید مختلف باشه تا تعدد پیش بیاد. شما اینجایی که فقط تعدد از ناحیه حجم درست میشه، حجم رو نفس میکنی. اگه حجم نفس میشه پس ما به تعددی نداریم، اگر ما به تعدد نداریم تعدد نداریم. جوابی که به ذهن بعضی از آقایون، اشکالی که به ذهن بعضی از آقایون شما آمد الان جواب داده شد. یعنی شما فرمودید که اون واحد هم که به دست میاری مشتمل بر کثیره، نمیتونی به اون آخر برسی. الان داریم همین رو باطل میکنیم، چون اون واحدی که به دست میاد بعد از تحلیل فرض میکنیم مشتمل بر کثیر باشه، با استدلال باطلش میکنیم. ثابت میشه که این واحد مشتمل بر کثیر نمیتونه باشه. کثیر به فعل، کثیر بالقوه حرفی نیست، بله کسی که به فعل نمیتونه مشتمل باشه. ما الان داریم میریم سراغ باطل کردن اون واحد، که اون واحد مشتمل بر کثیر نیست، نه جسم. جسم کار نداریم، جسم مشتمل بر کثیر هست یا نیست. ما این جسم رو تحلیل میکنیم تا به واحد میرسیم، تا اونجاش کاری نداریم، با شما مماشات میکنیم. وقتی رسیدیم به واحد شما میگید هنوزم اجزای بالفعل داریم، ما میگیم دیگه اجزای بالفعل نداریم، اجزای اون بالقوه است. اینو داریم باطل میکنیم. توجه کنیم موضع بحث ابطال احتمال واحد بر کثیر به فعله، نه احتمال جسم. فرض کردیم جسم مشتمل بر کثیر باشه، اما اون وحداتی که به دست میان اونو دیگه قبول نمی کنیم مشتمل بر کثیر باشه، اونو میگیم دیگه باید مشتمل بر کثیر بالقوه باشه، مشتمل بر کثیر بالفعل نمیتونه باشه. اونو داریم ابطال میکنیم. نه این سوال هم سوال خوبیه. من دوباره سوال مطرح میکنم، جوابش عرض میکنم. ببینید ایشون میفرمان که سوالشون این بود که ما اصلا به واحد نمیرسیم، این جسم رو تجزیه میکنیم به واحد نمیرسیم که بعد بیام درباره این واحد بحث کنیم. همینطور این جسم تجزیه میشه به واحدهای پایین تر میرسه و ما به اون واحدی که بتونه دستمون برسه و بعد بیام رو او بحث کنیم منتهی نمیشیم، تو قراره که جسم از اجزای بی‌نهایت بالفعل تشکیل بشه و ما هیچ وقت به اون واحدی که بتونیم مورد بحث قرارش بدیم نمیرسیم. فرما شما اینه. جوابی که ما داریم اینه که ما حتی به اعتراف خود قائلین، یعنی نظام و پیروانش، حتی به اعتراف اونها به جایی میرسیم که دیگه جزء بالفعلی نداریم، یعنی میرسیم به جایی که دیگه نمیتونیم تجزیه کنیم. به نه تنها ما نمیتونیم تجزیه کنیم، دیگه تجزیه متوقف میشه. حتی اگر ابزار دقیق هم داشته باشید نمیتونیم تجزیه کنیم مگر با وهمتون، با عقلتون. ولی قابل این جسد دیگه قابل تجزیه به جزء بیشتر نیست، که میدونیم دیگه این نهایته. جسمشو میذاریم مثلا اتم، میدونیم این نهایته. اونجا که رسیدیم بحث ما شروع میشه، اعتراض ما شروع میشه. ولی خودشون قبول دارن به یه واحد اینکلینی میرسیم، این که ما هر چیم تقسیم کنیم به واحد نرسیم، این خودشون هم نمیگن. معتقدن اگر چه اجزاء بالفعل نامتناهی داریم، ولی به یه واحدی میرسیم که اون واحد دربارش میشه بحث کرد، که اونا میگن همین واحد هم مستمر بر اجزاء بالفعل هست. نه واقعی وهمی نه، واقعی میدونن. ببینید میرسن به یه جا، میرسن به یه جا که ابزار ما دیگه نمیتونه تقسیم کنه. دقت کنید، ابزار ما نمیتونه تقسیم کنه، ابزار ریزتر و دقیقتر هم پیدا میکنه نمیتونه تقسیم کنه دیگه. این معلوم میشه نهایت این جسمه. بعد از این هم اگر دستگاهی اختراع بشه، این جزء دیگه نمیتونه تقسیم کنه. ولی همین جزء این که الان بهش منتهی شدیم میگن مشتمل است بر اجزای بی نهایت، نه اجزای وهمی تنها و عقلی تنها، حتی اجزای خارجی، اجزای بی نهایت خارجی. ما میام سراغ همین جسمی که دیگه آخرینش بود و دیگه نتونست ابزارهای دقیق ما تقسیمش کنه، میام سراغ اون. میگیم شما میگیم مشتمل بر اجزای بالفعل بی نهایت، اگر مشتمل باشد چنین دیگه دلیل همینجا ادامه میدیم. پس دقت کنید به کدوم واحد ما منتهی میشیم، نه به اون واحدی که تو ذهن شماست. به اون واحدی که تو ذهن شماست هرگز منتهی نمیشیم. چون وقتی جز مرکب باشه از اجزای بی نهایت، ما به اون جزء واحدی که دیگه مشتمل بر جز نباشد نخواهیم رسید، چون بی نهایت باید بریم، بی نهایت باید بریم، به جایی نمیرسیم، پس به اون جزء آخر نمیرسیم. ولی به یه جزء میرسیم که دیگه تقسیم قطع میشه، حتی به اعتراف خود نظامی ها، به اعتراف اونا هم قطع میشه. اونجا که رسیدیم سوال میکنیم، همین جزئی که دیگه تقسیمش رو شما کنار گذاشتید و از تقسیمش مایوسید، یه امید نداری تقسیمش کنید، حتی ابزارهای دقیقتون رو به کار بردید، این جزء مشتمل بر وحدات هست به قول شما؟ این وحدات حجم دارن یا ندارن؟ دلیل ادامه بدیم تا آخر. نه نه لاینقسم نمیشه، لاینقسم نمیشه،
واحد لاینقسم،
بله این نمیتونیم تقسیم کنیم، ولی مشکل بر اجزا
نمیدونم. این بلفلشون میگه،
بله
اگه قائل نشیم به همچین چیزی، یعنی قائل نشیم که مثلا به آهاد برسیم، چون اینا میگم که با توجه به قول خودشون میتونیم قول خودشون رو رد بکنیم، ولی مثلا قائل نشیم که مثلا آهادی در تار هست اصلا،
یعنی ما یه قول دوم، یه قول دیگه تفسیر کنیم.
آره قول تفسیر کنیم که اصلا ما یک آحادی نداریم که بالفعل قابل تقسیم یا شاید که به بالفعل قابل تقسیم کنن آحاد، یعنی ما فکر آحاد رو از طرف اون بیرون کنیم.
یعنی بگیم هر چقدر تقسیم کنیم به جای به واحدی نمیرسیم. خب با اعتراف خودشون حالا این سراغ واقعیت شما میفرمایید، کاری نداشته باشیم که اینا اینجور اعتراف میکنن یا نمیکنن. واقعیت چیه؟ آیا ما تقسیم کنیم به یه جایی میرسیم که اصل باشد و ریزترین قسمت باشد؟ وهم رو بذارید کنار، ما فلاسفه معتقدیم که جسم رو هر چقدر ریز کنی قابل تقسیم است، نه تقسیم خارجی. ما معتقدیم تقسیم خارجی قطع میشه، بعد از اینکه تقسیم خارجی قطع شد تقسیم وهمی رو شروع میکنیم، بعد تقسیم عقلی رو شروع میکنیم. تقسیم وهمی و عقلی رو که کنار بذارید، تقسیم خارجی بنابر قول همه منتهی میشه، اعتراف لازم نیست، در واقع منتهی میشه. چه فیلسوف، چه نظام، چه دیگران، همه میگن تقسیم منتهی میشه، تقسیم خارجی. حتی با ابزار دقیق هم دیگه نمیشه تقسیم خارجی کرد. فیلسوفی که میگه جز تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، فاعل تقسیم رو وهم و عقل میگیره، میگه بعد از این که خارج نتونست تقسیم بشه، برید عقل رو فاعل تقسیم قرار بدید، وهم مقابل فاعل تقسیم قرار بدید، تقسیم ادامه پیدا کنه. ولی اگر وهم و عقل ما جمع کنیم، فیلسوف به همه معتقدن به یه جا در خارج میرسیم که تقسیم ادامه پیدا نمی کنه. همون که دیگه تقسیم ادامه پیدا نکرد، واقعا همون میشه جز این که ما الان دربارش بحث میکنیم، همون واحدی که ما دربارش بحث میکنیم. سوال میکنیم این واحد آیا حجم داره، مشتمل بر افرادیست یا نه؟ اگه مشتمل بر افراد نیست چه حجم هست؟ اگه مشتمل بر افراد هست میپرسیم حجم داره یا نه؟ دقت میکنیم کار به اعتراف نظامی ها نبریم. همه اون معتقدیم، یعنی همه اقلا معتقدن که این جسم وقتی تحلیلش کنید میرسید به واحدی که دیگه تحلیل نمیشه، مگه وهمن تحلیل بشه، مگه عقلا تحلیل بشه. و همه عقل و کنار ببینیم دیگه تحلیل خارجی ممکن نیست. ابزار هم داشته باشیم دیگه شکافته نمیشه، به یه جای ریز نمیرسیم دیگه شکافته نمیشه. اونجا دیگه همه قبول دارن. همه قبول دارن. خب حالا گفته دیگه، ما داریم رفت میکنیم. گفته بله. حرفش اینه که واقعا ما اشکال شما رو میکنیم. چطور میگی برسیم؟ پس بنابراین اینطور شد که ما در تقسیممون به جایی میرسیم که دیگه تقسیم خارجی پیش نمیره. نه ما ابزار نداریم، ممکن نیستش بره. اونجا رو ما میگیم واحد. وقت بحث در اون واحد میکنیم که فیلسوف میگه وهم و عقل دخالت میکنن، شاید نظام هم میگه وهم و عقل دخالت میکنن، ولی ما وهم و عقل شما رو گشتیم، تقسیم خارجی میخوام بکنیم. یه جا رسیدیم تقسیم خارجی واقعا ممکن نبود. اونجایی که تقسیم خارجی واقعا ممکن نبود، اونجا میشه واحد. حالا سوال میکنیم این واحد مشتمل بر کثیر هست یا نیست. اول این سوال میکنیم که من از خارجی دیگر نگفتم، این باید اضافه میشد. اول سوال میکنیم که این مشتمل بر کثیر هست یا نیست. اگه بگید مشتمل بر کثیر نیست، میگیم خب حرف ما شد، همینجا دیگه قول نظم باطل میشه. اگر بگید مشتمل بر کثیر هست که میگویید، اون وقت سوال میکنیم این کثیر هر یکیشون حجم دارن یا ندارن. اگه نداشتن این اشکال، اگر هم داشتن اشکال بعدی. مسلم به واحد میرسه، نه مسلم به واحد میرسه. شما نمیتونید کسی رو تحلیل کنید به واحد نرسید. بله بله، یعنی مسلمه که شما هر واحدی مشتمل بر کسراته و از کسر هر کسی، هر کسی مشتمل بر وحداته. شما اگر واحدی نداشته باشین کسی ندارید، و کسی رو اگر تحلیل کنید به واحد میرسید. این قانون کلیه. حالا یه مورد شما نمیتونیم تشخیص بدیم یا نمیتونیم تجزیه کنیم، حرف دیگه است. ولی این قانون کلیه که هر کسی از واحد تشکیل شده، هر نامتناهی از متناهی تشکیل شده. بنابراین شما متناهی رو دارید، واحد رو دارید، ولی اون واحد نتونید به دست بیارید، ولی اون متناهی رو نتونید به دست بیارید، ولی بالاخره دارید. اون اینه که دارید و نمیتونید به دست بیارید، ما داریم مورد بحث قرار میدیم که اون واحد آیا دارای افراد کثیر هست، اجزای کثیر هست یا نیست. اگر نیست راحت، اگر هم هست حجم دارد یا ندارد. اگر بگید حجم دارد این مشکل، اگر بگید ندارد اون مشکل. خیلی خوب، اگر فهمید این مشکلی است. اگر اینجور فهمیده مشکل است. اگر بلفلی که ما میگیم داره دیگه، اشکالش هم نیست که ما داریم میگیم. اگر از بلفل یه چیز اراده کرده که هیچ فیلسوفی نگفته، خود خودش میدونه دیگه که ما اصلا بحث نداریم با چیزی که ایشون نمیفهمه. یه بلفلی گفته که معنیش خودش فقط میفهمیده، اعتراف میکنه چون حرفش باطله، گاهگاهی میه سلام صحیح، ناخودآگاه اعتراف میکنه. نه اینکه بلفل مراد از بلفل یه چیز دیگر اراده کرده، از بلفل همین اراده کرده که ما اراده کردیم، منتها چون حرفش باطل بوده، گاهگاهی که حواسش جمع شده رفته همه حرف صحیح رو زده و تناقض در عبارتش درست شده. فاذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا، دقت کنید چطوری میخونم عبارتو. فاذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا، مؤلفا خبر کان است. هر متناهی که از این کثرت گرفته شود، یعنی از دل اون کثرت بیرون آید و کثرت به اون منتهی شود، اگر اون متناهی هم مؤلف بود، اگر اون متناهی مؤلف نبود که حرف ما میشه، رسیدیم به جزئی که دیگه مشتمل بر اجزا نیست، رسیدیم به متناهی که دیگه مشتمل بر اجزا نیست، دیگه حرف ما تمام میشه، حرف نظام باطل میشه. اما اگر اینی که بهش رسیدیم حتی این هم مؤلف بود، راه شروع میکنیم به بس. فاذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا، اگر هر متناهی که از این کثرت گرفته شد و از دل اون کثرت بیرون آمد، او هم مؤلف بود، مثل خود این کثرت که مؤلف بود، اون واحد سید شده هم مؤلف بود، مؤلف بود من آهاده، من آهادی که لیس له حجم ازید. وارد شق اول میشه بدون اینکه بگه این دو فرض پیدا میکنه، نمیگه دو فرض پیدا میکنه، ولی بیانش داره که دو فرض پیدا میکنه. الان فرض اول رو مطرح میکنه، من آهادی که لیس له حجم ازید من حجم الواحد، آهادی که اون آهاد، دقت کنید چی داره عرض میکنید، واحدی تحلیل شده به آهادی، کثرت تحلیل شدیم به واحد رسیدیم، دوباره اون واحد مؤلف است از آهادی، اون آهاد حجم نداره. لیس له حجمون، که برای هر واحدی از این آهاد حجمی زیادتر از واحد نیست، یعنی خود اون وحدات هر یکشون حجمی اضافه بر دیگری ندارن، یکیشو کنار دومی که بذاری دوتا نمیشه، حجم دوم پیدا نمیشه. لم یکن تألیفها مفیدن للمقدار، تألیف این چنین آهادی مقدار به وجود نمیاره، بل اصل عدد، یعنی بلکه شاید عدد هم به وجود نیاورد، نه بل اصل عدد یعنی عدد به وجود بیاورد، بله در اینجا بله ترقی اضراب نیست، نمیگه بلکه عدد رو به وجود میاورد، مقدار رو به وجود نمیاورد بلکه عدد رو به وجود میاورد، این نمیگه، اضراب نمیکنه، ترقی میکنه، میگه مقدار رو به وجود نمیاره بلکه بالاتر، عدد رو هم به وجود نمیاره، بل اصل عدد، بلکه شاید عدد هم به وجود نیاره. مطلب این که مطلب توضیح داده شد، بل اصل عدد اساس توضیح داده نشد. البته مقداری از مباحث رو گفتم، اجازه بدید از روتون بخونم، این تیکه مشکلی نداره. اقول تغییره کل عدد متناهی من الکثره، هر عدد متناهی که از کثره گرفته شده باشه، کل عدد متناهی، عدد متناهی که از اون شی گرفته شد بعد از تحلیل بهش رسیدیم، یعنی اون واحد که گرفته شده از کثره، کل عدد متناهی که گرفته شده از کثره، اذا اخذ مؤلفا، اگر اون عدد متناهی اون واحد متناهی رو دوباره شما مؤلف گرفتید، فلا یخلو، یا این که لا یکون حجم این مجموع، مجموع یعنی همین عدد متناهی که به قول شما مجموعه ایش از وحدات دیگر، اگر یا حجم مجموع از یاد از حجم واحد نیست یا هست، حاضان قسمان شیخ اشار الى ابطال قسم اول به این که تألیف علا ذالک تألیف یعنی ترکیب، علا ذالک تقدیر، یعنی بنابرای این فرض که حجم مجموع از یاد از حجم واحد نباشد، لا یکون مفیدن للمقدار، و ذالک این که مفید مقدار نیست، به این جهت است که حجم لا یزداد و به، یعنی با این تألیف اضافه نمیشه، به یعنی به تألیف، با این تألیف حجم اضافه نمیشه. ثم قال بل اصل عدد، یعنی بلکه شاید این تألیف عدد رو هم افاده نکند، یعنی تعداد رو هم اضافه نکند، همونطور که مقدار رو اضافه نمی کنه شاید عدد رو اضافه نکنه. ولم یقل بل العدد، بلکه قال بل اصل عدد، چرا لم یقل بل العدد، چرا اثر آورده؟ قال الفاضل اشاره به این جهت و عقول به اون جهت، این کلمه رو را اطلاف شده الحمدلله.